أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره مجتهد مطلق بحث کردیم، از لحاظ امکانش و از لحاظ جواز عمل به رأی خودش و از لحاظ جواز تقلیدش و از لحاظ جواز تصدی قضا و از لحاظ تصدی مقام حکومت. حالا بس درباره مجتهد متجزی است. اینجا هم همون مسائل و همون مباحث مطرح. اول مطلب حل بسیطه، آیا تجزی در اجتهاد ممکنه یا ممکن نیست؟ دوم اینکه آیا میتواند به رأی خودش عمل کند یا خیر؟ سوم اینکه آیا میشود از او تقلید کرد یا خیر؟ چهارم راجع به تصدی قضا و پنجم هم تصدی حکومت. خب راجع به امکان البته بحث کردیم. بعد مرحوم آخوند هم یه جمله اینجا ازشون میخونیم مجددن یا مکررن. فرمود لا ينبغي الارتياب فيه، نباید شک کرد. حيث كان ابواب الفقه مختلفه مدركن، ابواب فقه مختلفه، بعضیاش آسانه بعضیاش سخته. خب مرحله به مرحله شخص می تواند در اون قسمت هایی که سهل و آسان هست می تواند اجتهاد کند، پس تجزی ممکنه. بعد راجع به حل مرکبه، جواز عمل و جواز تقلید. خب اینجا هم میگیم که یا اجتهاد کرده و رأی داده یا خیر. در صورتی که اجتهادی نکرده، رأی نداده، خب صاحب رأی نیست که بخواهد به رأی خودش عمل بکند. اما در صورتی که در بعضی از مسائل اجتهاد کرده و رأی هم داده، خب ایشون عالمه، علم داره به اون تکلیف خودش، وظیفه خودش، بنابراین مخاطب ادله هم هست. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ایشون هم مخاطبه. ادله امارات مثلا ایشون هم مخاطبه. بنابراین باید اگر در مسئله ای مسائلی صاحب رأی هست به رأی خودش عمل بکنه و نمیتواند در اون مسائل از غیر تقلید بکنه. پس اینم مشکلی نداره، ولی اگر رأی نداده، اجتهادی نکرده، خب صاحب رأی نیست، بنابراین عالم نیست، پس جاهله و جاهل هم باید به عالم رجوع کنه. صاحب مناهل می‌فرماید که نباید عمل کند، ولو اجتهاد هم کرده نباید عمل کند. مرحوم شیخ که رساله ای داره درباره اجتهاد و تقلید، ایشون نظرشون اینه که نه خیر، در صورتی که اجتهاد کرده باید عمل بکنه. و اما فرمایش مرحوم آخوند در اینجا، ایشون می‌فرماید هو ایزن محل الخلاف، اینم محل اختلافه، آیا جایز عمل به رأی خودش یا جایز نیست. خب به اختلاف هم اشاره کردیم، نظر صاحب مناهل این است که جایز نیست، نظر شیخ این است که جایزه، بنابراین به قول مرحوم آخوند محل الخلاف، اختلاف هست در اینجا. اما نظر خودشون، فرمایش خودشون که باید بگیم حق هم همینه، بالاخره ایشون عالمه، تا یک حدی عالمه، آیا کسی که عالم هست با خودش معامله جاهل بکنه؟ کسی که میداند بگوید که من نمیدانم، میشه همچه چیزی؟ بله، اون کس که بداند و بداند که بداند، ناچار بله اسب طرب از گنبد گردون برهاند. کسی که میدونه و میدونه که میدونه و بگه من نمیدونم، بله اون کس که نداند و بداند که نداند، ناچار خر خویش به منزل برساند. اینم خوبه، نمیداند ولی میداند که نمیداند، میره دنبالش. اما اون که در جهل مرکبه، اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد الدهر بماند. البته این جهل مرکبی که اینشون گفته غلطه ها، بله اون کس که نداند و نداند که نداند، جهل دیگه جهل مرکب نیست، جهل بسیطه. جهل مرکب اونیست که مرکب است از علم و جهل، هم علم هم جهل، این میشه جهل مرکب. همون که بداند، بله نداند و بداند که نداند، این جهلش جهل مرکبه. اما اون کسی که نداند و نداند که نداند، ترکیب از چی؟ بله همش نفیه. بله چطوری میشه که از امور نفی چیزی ترکیب بشه؟ این است که این شعر هم اینجاش یک اشتباهی و یک اشکالی داره، ولی در هر صورت کسی که میداند چیزی را بگه من نمیدونم، برم از یکی دیگه بپرسم، خب شما خودت میدونی، خودت راه بلدی، این اندازه راه را بلدی، وقت بگی نه من راه رو بلد نیستم، باید برم از یک کسی که راه رو بلده سوال کنم. یعنی چی مثلا؟ بله عالم بیاد با خودش معامله جاهل بکنه، آیا این درسته؟ آیا این عقلانیت داره؟ این صحیحه؟ بله اینه که مرحوم آخوند می‌فرماید و هو ایزن محل الخلاف الا ان قضیت ادلت المدارک حجیته. بله، مقتضای ادله مدارک حجیت این اجتهادی است که ایشون در این حد تجزی رو داره. چرا نباید به علم خودش، به دانش خودش عمل بکنه؟ آقا دانشمنده، بگه من نه، من جاهل مندم. یعنی چی؟ اصلا وجدان انسان این رو قبول نمی کنه و این رو نمی پذیره. بله، اینه که می فرماین الا ان قضیت ادلت المدارک حجیته لعدم اختصاصها بالمتصف بالاجتهاد المطلق. چون ادله اختصاص به کسی که متصف به اجتهاد مطلق باشه نداره. بله، چون خیلی درش نیست، ادله مطلقه. میگه شما ایها العالم به علم خودت عمل کن. حالا اگر علمت فراگیره چه بهتر، اگر فراگیر نیست اون اندازه ای که بلد هستی دیگه چرا با اون اندازه نباید عمل بکنی؟ بله، لعدم اختصاص ها بالمتصف بالاجتهاد المطلق ضرورت ان بناء العقلاء على حجیت الظواهر مطلق. خب حالا شما برید سراغ بنای عقلاء. و بنای عقلا هم بر اینه که ظواهر حجت مطلقه، چه نسبت به اون کسی که مجتهد مطلقه و چه نسبت به اون کسی که مجتهد متجزی است. اینم مسئله بنای عقلا. اونم خود ادله، خود خطابات. بله، انجا اکم فاسقون به نبعین مثلا، اینا همه اطلاق داره، شامل هر کسی که علم داره میشه، حالا یا علم تامه یا علم غیر تامه. بله، ضرورت ان بناء العقلاء على حجیت الظواهر مطلقا. بله، این یکی بنای عقلاء. بعد خود ادله، ادله نقلیه فرماید و کذا ما دل على حجیت خبر الواحد. اون ادله هم که دلالت بر حجیت خبر واحد داره اون هم شامل ایشون میشه. خبر واحد برای ایشون هم طبق معیارها و ضوابط حجته. بله، غایته تقییده بما اذا تمکن من دفع معارضاته. خب حالا خبر واحد حجت، برای همه حجته، منتها یک قیدی هم بهش بزنیم. خب خبر واحد ممکنه معارض داشته باشه، اون وقت این باید یک تسلطی داشته باشه، یک اشرافی داشته باشه که بتونه معارضات را هم دفع بکنه، بتونه اخبار رو جمع بکنه. مثلا عام و خاص بلد باشه که تخصیص بزنه، یا مطلق و مقید بلد باشه که مطلق را مقیدش بکنه. اینا رو باید بلد باشه. یا اصلا عرض کنم که تعارضه به طور کلی، اون وقت باید اینا رو بلد باشه، اینا رو بدونه، بتونه عمل بکنه. کما هو المفروض. بنابراین می شود گفت که بله، عمل به علم خودش برای خودش لازمه و نمیتونه خودش با خودش معامله جاهل بکنه، بگه نه من جاهلم، من چیزی بلد نیستم. خب اینایی که بلد هستی، اینایی که میدونی دیگه به اینا باید عمل بکنی. وجدانن هم همینه که انسان به علم خودش و به یقین خودش بتونه عمل بکنه و باید عمل بکنه. اینم راجع به جواز عمل خودش به فتوای خودش. و اما راجع به تقلید، آیا اونهایی که عوامن و حتی در حد تجزی هم نیستن، آیا اینها میتونن از چنین شخصی تقلید بکنند یا نمیتونن؟ خب اینجا یک تفصیلی میشود در مسئله داد و اون اینه که این اجتهاد تجزی ایشون آیا گستردگی داره یا نه خیلی محدوده، یک اندکی، طوری که می شود گفت ان نادر و کل معدوم. بله، اگر اجتهادش اجتهاد قلیلی است و مثل ان نادر و کل معدومه، خب اینجا تقلید از او اشکال داره، مشکله که بتونن ازش تقلید بکنن. بله، چهار تا مسئله بلده. حالا در این چهار تا مسئله عرض کنم که بیان از این تقلید بکنن. بله، اون وقت تجزی در تقلید و 50 تا مجتهد چهار مسئله ای پیدا بکنن، از 50 نفر تقلید بکنن. بله، این البته مشکله. اما اگر نه، یک مقدار معتنابهی از فقه اجتهاد کرده، مثلا بله اون چیزایی که بیشتر مورد ابتلای مردم هست مثل عبادات، بله مثلا راجع به صلات خوبه، بررسی کرده، تحقیق کرده، صاحب نظر شده، خب این مورد ابتلاست، یا مسائل طهارت و نجاست مورد ابتلاست، اینا رو اجتهاد کرده، معتنابه هست. اما یه چیزایی که مورد ابتلا نیست مثل حج مثلا، خب حج خیلی مورد ابتلا نیست، برای عده خاصی مورد ابتلا واقع میشه. حالا اگر ایشون در امر حج اجتهاد نکرده، مثلا رساله ای در مناسک حج نداره، بله، ولی در اونهایی که مورد ابتلای خودشون نوع مردم هست، در اونها اجتهاد کرده، خب چه اشکالی داره که از اونها تقلید بکنن؟ بله، شما خودتون وقتی با مردم روبرو میشید، غالبا سوالاتشون راجع به نماز است و راجع به طهارت و نجاست، بیشتر سوالاشون رو این محور است. اما مثلا راجع به حج و راجع به حتی نکاح و طلاق و اینها، نه خیلی کسی سوالی نداره، بله مطرح نیست براشون، چندون مطرح نیست. پس اگر در این حد هست یک مقدار متنابهی ایشون از فقه اجتهاد کرده، بنابراین چه مانعی دارد که بشود از او در این مقدار تقلید کرد؟ خب مثلا در عرف آیا به طبیب متجزی کسی مراجعه نمی کنه؟ مثلا یکی میگه من طبیب چشمم، در چیزای دیگه نه من طبیب نیستم. یکی میگه من طبیب دندانم، بله طب الاسنان، قول عربستان اونجا طب الاسنان می نویسن تابلوهاشون، بله این بلدم. خب حالا بگن این متجزیه، نمیشه بهش رجوع کرد. بله، یا مثلا میگه من در حلق و بینی تخصص دارم، حالا نمیشه بهش رجوع کرد، نمیشه از علم این، از دانش این استفاده کرد. اینه که تجزی معمولا همینه، یعنی در علوم دیگه معمولا تجزی هست و در عین این که تجزی هست میبینیم عقلا به این تجزی اهمیت میدن، بلکه اصلا در دنیای امروز همه شده تخصص، بله یکی در این رشته، یکی در اون رشته، یکی در اون رشته. اینه که بعضیا در فقه هم میان تخصص رو مطرح میکنن، لازم نیست یک شخصی در همه ابواب فقهی تخصص داشته باشه، خوب است که تخصص بشه، یکی در فقه اقتصادی، یکی در فقه سیاسی، یکی در فقه عبادی، بله، یکی در فقه معاملاتی مثلا اینجور باشه، همینم خوبه، تخصصی بشه. خب اون که تخصص پیدا میکنه معنیش این نیست که در قسمت‌های دیگه بلد نیست، بلده، ولی تمام فکر و ذکر و هم و غمش رو گذاشته روی این رشته خاص. این است که خب بهش مراجعه میکنن و بیشترم بهش اعتماد دارن و بهش اطمینان دارن. اینه که مسئله تقلید هم قابل حل و میشود در صورتی که متنابه باشه اجتهادشون، میشود از او تقلید کرد. بحث دیگر که بحث چهارم راجع به تصدی قضا و تصدی حکومت، آیا ایشون میتونه تصدی قضا بکنه یا نمیکنه؟ بله، مرحوم آخوند میفرماید فاشکل، این دیگه مشکل تر. اگر شما در تقلیدش و اینها مثلا اشکال میکنید، اینجا دیگه اشکال بیشتره. بله، که دیگه متصدی قضا هم بشود و بنشیند و در امور مردم قضاوت بکند، میگن این دیگه اشکله. ولی بعد میفرماید نعم، لا یبعد نفوذه فیما اذا عرف جمله معتدا بها و اجتهد فیها. باز اینجا همینطوره، اگر واقعا در یک مقدار معتد بهی ایشون اجتهاد کرده، مخصوصا اون چیزایی که برای قاضی بیشتر مورد ابتلاست. خب مورد ابتلای قاضی مثلا مسائل عبادی و طهارت و نجاست و حج و جهاد و اینها نیست، بیشتر مورد اختلاف عقود و معاملاته، یا مثلا ازدواج و طلاق، بیشتر این چیزا مورد اختلافه. بله، یا مثلا مسائل ارث ممکنه مورد اختلاف واقع بشه، یا مثلا مسئله حدود و دیاته، این چیزاست. حالا اگر کسی اینها رو بلده و اجتهاد کرده در اینها، اما در مثلا عبادات و در مسئله طهارت و نجاست و اینها نه، خیلی کار نکرده، ولی در این چیزا کار کرده، زحمت کشیده و به اصطلاح امروز یک حقوقدان شده، چه از لحاظ فقه و فقاهت و چه از لحاظ قوانین. قوانینم که الان دیگه در جمهوری اسلامی مطابق فقه، مثلا مطابق نظر مشهور فقها هست، این چنینه، اینا رو بلده. بله، رفته مثلا رشته قضا خونده و این چیزها رو خوب یاد گرفته، این چیزها رو بلده. بله، حقوق اقتصادی رو بلده. خب چرا نتونه ایشون قضاوت بکنه؟ در این حدی که براش لازمه و ضرورت داره، اینا رو بلده، مجتهدم هست، بنابراین چرا ایشون نتونه قضاوت بکنه و عهده‌دار و متصدی این منصبی بشود که بسیار هم حساسه. اینه که آخوند میفرماید لا یبعد نفوذه فیما اذا عرف جمله معتدا بها و اجتهد فیها. بله، به حیث یصح ان یقال فی حقه عرفا انه ممن عرف احکامهم. بله، چون در روایت داریم که بله من عرف احکامنا نظر فی حلالنا و حرامنا، این درش دربارش اینا صدق میکنه، بنابراین عرض کنم حضورتون که قضاوتش هم صحیحه. بله، کما مر فی المجتهد المطلق المنصد علیه باب العلم والعلمی فی معظم الاحکام. حالا اگر یه مجتهدی باب علم و علمی برش منصده، ولی مجتهده، عرض کنم که من عرف احکامهم، بنابراین اونم میتونه قضاوت بکنه. ایشون هم که در این رشته خاص خودش که مورد ابتلای خودش هست مجتهده، بنابراین ایشون هم میتونه، عرض کنم که عهده‌دار مسئله تصدی در غذا بشود. بله. بعد راجع به تقلید هم مرحوم آخوند یه جمله دیگری داره که میگوید من محل الاشکال من انه رجوع الجاهل الی العالم، میخوان تقلیدش بکنن و باید رجوع جاهل به عالم باشه. خب ایشون هم جاهله نسبت به خیلی از مسائل فقهی. بله. اما نسبت به اونایی که عالم هست دیگه رجوع جاهل به جاهل نیست، رجوع جاهل به عالمه. فتعمه ادله جواز تقلید، پس ادله جواز تقلید عمومیت داره و شامل ایشون هم میشه. بله. اینه که محل اشکال رو ایشون از یه طرف میگن که رجوع جاهل به عالم هست، از یه طرف هم میگن و من دعوا عدم اطلاق فیها و عدم احراز بناء العقلا. اینجا مشکل اینه، ولی در این حال نظر ایشون هم همینه که تقلید از این شخص جایزه و مانعی نداره. بله. حالا بعضی از روایات، یکی اون مرفوعه هست که میفرماد القضات و اربعه، قضات چهار تا هستن. رجل قضا بالحق و هو یعلم، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، رجل قضا بالجور و هو لا یعلم، رجل قضا بالجور و هو یعلم. فرماد از این چهارتا یکیش میره بهشت. اون که قضا بالحق و هو یعلم، اما اون ستای دیگه قضا بالحق و هو لا یعلم، بله هدف به تیر خورده، تیر به هدف نخورده. بله تیر در تاراکی انداخته، خورده به هدف. نه، این قضا بالحق و هو لا یعلم، اینم میره جهنم. اونی هم که قضا بالجور، چه یعلم چه لا یعلم، اونم میره جهنم. بله. پس بنابراین عرض کنم حضورتون که اگر ایشون این چنین باشه که قضا بالحق و هو یعلم، خب چه اشکالی داره که این قضاوت داشته باشه. بله. عرض کنم حضورتون که یکم بنای عقلا، از نظر عقلا هم تصدی قضا برای این افراد جایزه. یکی هم مقبوله عمر ابن حنزله که می فرماید من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. این هم اطلاق داره، هم شامل مجتهد مطلق میشه و هم شامل مجتهد متجزی. بنابراین با توجه به این ادله این شود گفت که قضای مجتهد متجزی هم جایزه و اشکالی نداره، ولی اگر بخوان دنبال مجتهد مطلق بگردن باید تمام دستگاه های قضا رو متوقفش کنن و تعطیلش کنن. اما اگر اجتهاد متجزی رو ما قبول کردیم و قضایش هم قبول کردیم، خیلی از قضات این چنینن که در حد کار خودشون مجتهدن و در کارهای دیگه، در مقوله های دیگه مجتهد نیستن. بنابراین میتونن اینها در بین مردم قضاوت بکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهر.